خب استاد عزیز شنونده، میان برنامه در ساحت خورشید رو شنیدید. امیدوار هستین مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه باشید با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان‌های به تو پیوند
جنب بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در ایران. ما در برنامه قبلی به کاغذ اخبار، وقایع اتفاقیه، روزنامه دولت علی ایران اشاره کردیم و مندرجات اونها بیشتر مد نظرمون بود. در این برنامه سعی میکنیم روزنامه دولتی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم و اگر وقت شد انشاءالله به روزنامه ایران هم که در اون دوره منتشر میشد خواهیم پرداخت. مهمانان این برنامه ما جناب آقای سیروس صدوندیان، محقق و پژوهشگر حوزه تاریخ معاصر، و جناب دکتر حسن نیا هستند که ما در برنامه‌های قبلی هم توفیق داشتیم خدمت عزیزان باشیم برای بررسی پیشینه مطبوعات در عصر قاجار. خیر مقدم عرض می‌کنم و عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب آقای دکتر حقانی، استاد صدوندیان و شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و خسته نباشید دارم.
با عرض سلام خدمت آقای دکتر حقانی، آقای دکتر حسن نیا و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله جناب آقای صدوندیان، بحث ما رسید به روزنامه دولتی.
بله.
بعد از روزنامه دولت علی ایران، من خواهشم اینه قدری در خصوص مندرجات این روزنامه توضیح بدید و اگر انشالله فرصت شد ما سایر موارد رو هم خدمت شما و آقای دکتر حسن نیا مطرح بکنیم.
روزنامه یه همونطوری که قبلا هم خدمت شنوندگان عرض کردیم، روزنامه یه وقایع اتفاقی تغییر نام داد، تبدیل شد به روزنامه دولت علی ایران و در یک زمانی که ناصرالدین شاه قصد داشت چهار روزنامه منتشر بشه در ایران، روزنامه دولت علی تبدیل شد به روزنامه دولتی و دیگه زمانی روزنامه دولتی مصور چاپ شد و تعداد زیادی هم ازش منتشر نشد، یعنی چندین شماره بیشتر ادامه پیدا نکرد و مجدد نام روزنامه تبدیل شد به روزنامه دولت علی ایران. تصمیمی بود که ناصرالدین شاه گرفته بود و مجدد هم اپول کرد و برگردوند به همون نام پیشین که بوده. محتوا هم ما تغییر چندانی نکرد و به همون گونه ای که روزنامه دولت علی ادامه پیدا کرده بود با همون مطالب و اون زبان، این روزنامه هم کماکان ادامه پیدا کرد تا بعدها تبدیل شد به روزنامه دولت علی ایران تا چندین شماره و بعد از اون دیگه تبدیل شد به روزنامه ایران. محتوا اما تغییر چندانی پیدا نکرد.
بله. از مواردی اگر از مندرجاتون
مواردی متاسفانه من همراه نیاوردم، گویا آقای دکتر دارن مواردی.
آقای دکتر، شما مواردی از مندرجات روزنامه ایران رو با توجه به این تحولی که در نامگذاری آقای صدوندیان اشاره کردند رو اگر لطف کنید بفرمایید ممنون میشه.
بله، من قبل از این که به خود مندرجات بپردازم یه مسئله رو عنوان کنم که روزنامه ایران توسط محمد حسن خان ثنی‌الدوله از تاریخ یک شنبه محرم 1288 تا مرگ خود این فرد در سال 1313 در مجموع 878 شماره از روزنامه ایران منتشر میشه و در حقیقت همونطور که استاد سعدوندی هم گفتن ایران جایگزین وقایع اتفاقی روزنامه دولت الیه ایران و در نهایت روزنامه دولتی میشه و خبر مرگ اعتماد السلطنه هم در شماره 879 مورخی پنجشنبه 25 شوال 1313 و متعاقب آن در شماره 881 چهارشنبه 22 ذی القعده خبر مرگ حامی او ناصرالدین شاه در روزنامه ایران درج شده است که پس از مرگ محمد حسن خان اعتماد السلطنه برادرزادهش محمد باقر خان ملقب به اعتماد السلطنه در حیات ناصرالدین شاه وزارت انتباهات و مدیر روزنامه ایران بدو واگذار میشه و روزنامه ایران از شماره 879 الی 1032 یعنی تا پایان سال 1320 قمری زیر نظر محمد باقر اعتماد السلطنه به حیات خودش ادامه میده و جمعاً 154 شماره از آن انتشار پیدا میکنه و ذکر این نکته نیز ضروری است که 4 شماره آخر آن زیر نظر میرزا محمد ندیم باشی هست و روزنامه ایران در مجموع حاوی اخبار و اطلاعات درباره اخبار دارالخلافه، اخبار مربوط به ایالات و ولایات، خلاصه اخبار خارجی، امتیازات دولتی، انتصابات، نرخ ارزاق و اخبار سفرهای سلطانی و پرداختن به برخی از آداب و رسوم مردم ایران است و این روزنامه شدیداً طرفدار دولته و سلطنت به شدت حمایت میکنه و عاری هر گونه اخبار حرکت‌های مردمی، قیام‌ها و نارضایتی‌های مردمی هست. اما راجع به اخبار روزنامه وقایع اتفاقیه من باید عنوان کنم که این روزنامه راجع به اخبار مملکتی و اخبار مربوط به دربار همایونی این گونه میاره که از قراری که در روزنامه نمره 9 مرآت السفر نوشتهاند در روز پنجشنبه 17 ربیع الثانی اردوی همایون از قرق بلاغ
از 17 ربیع الثانی چه سالی آقای
17
مربوط به دوره ناصریه دیگه
مربوط دوره ناصریه بله 1288 تحت عنوان اخبار رسمی این رو مطرح میکنه بله روز پنجشنبه 17 ربیع الثانی اردوی همایون از قرق بلاغ عزیمت منزل سفیداب نموده و نموده دو ساعت از دسته گذشته سرکار اعلی حضرت اقدس شهریاری روح نافدا از منزل مزبور حرکت فرموده در عرض راه اعتزاد السلطنه وزیر علوم مخاطب فرمایشات ملوکانه بوده و در منزلی از بین راه عرایض مهمه را که از دارالخلافه به حضور انور آورده بودند بعضی را به دستخط مبارک و برخی را به فرمایش شفاهی جواب فرمودند و در روز جمعه 18 از منزل سفیداب و اردوی موکب مسعود حرکت نموده و در یکی از منازل میان راه که به عذوبت میان و خزارت گیاه موصوف است نزول اجلال فرموده
یعنی خوش آب و هوا پر آب و سرسبز
بله جایی که حالا اون جایی که ناصرالدین شاه بالاخره اون مراکزی که میرفته سرمیزده و عرایض مهمه وزارت جنگ و وزارت عدلیه و بعضی عرایض لازمه دیگر که معتمد الملک وزیر مخصوص به حضور مهر ظهور آورده بود به شرف ملاحظه ملوکانه مشرف شده جواب آنها را مرحمت فرمودند.
خب این به شرف اگه میشه یه بار دیگه بخونید اینو به شرف
ملاحظه ملوکانه مشرف شده جواب آنها را مرحمت فرمودند. یعنی یک اخباری است که حالا میخواد بگه که خود ناصرالدین شاه در زمان که به سفرهای بیرون از تهران هم میرفته وزرا را میپذیرفته که از جمله این وزرا و اصحاب دولت وقتی اخباری مربوط به خود پایتخت بود و مهم بود، در اون اردوها هم به ناصرالدین شاه مراجعه میکنن و اونها را در همانجا رفع رجوع میکنن.
خب ببخشید من یه سوال اینجا دارم آقای صدمندیان، حضرت علی اگر پاسخ بدید یا خود آقای دکتر حسنی، مگر اشکالی داره درجه این اخبار، این که مثلا خبر داده بشه که، چون ما در اسناد همین رو میبینیم که در سفرهایی که شاه داشته، چه سفر برای شکار و تفریح و اینها، چه حالا مثلا بعضا زیارت و یا بعضی از سرکشی ها، در بین راه می اومدن اخبار رو بهش میدادن، دستور میگرفتن و به نحوی داشت اداره میکرد کشور رو. مگه درج اینها اشکالی داره و این مثلا میتونه یک نقطه ضعف برای یک روزنامه باشه؟ و اینکه واقعا ما میتونیم توقع داشته باشیم در این دوره اخبار قیام و اینها
به هیچ وجه؟ دکتر شما ببینید، دارید از چی بحث میکنید؟ دارید از آیا اون روزنامه لوگو داره؟ آیا مثل روزنامه های بعد خودشو معرفی میکنه، میگه من یک روزنامه سیاسی هم صرف که بخوام اخبار سیاسی رو بیاره؟ نه، روزنامه روزنامه ایست دولتی، ایجاد شده برای اینکه اخبار دولت رو منعکس بکنه، ایجاد شده برای اینکه سفرهای ملوکانه رو منعکس بکنه، اخبار حکام رو بده. و بعد در دوره ناصری ما مگه چند تا قیام داریم که میگیم قیام ها؟ چقدر اعتراضات مردمی داریم که انتظار، و بعدم چرا انتظار داریم که روزنامه دولتی عصر ناصری تبدیل بشه به روزنامه اپوزیسیون؟ مگه در اون روزگار همچین چیزی موجود بوده؟ به هیچ وجه. پس چرا از یک جریده‌ای انتظار درج اخباری رو داریم که یا واقع نمی شده یا اینکه اصلا زمینه‌ای نداشته برای انعکاس؟ بنابراین ما داریم داوری میکنیم بر اساس موازین پسین و موازین امروزین خودمون، تعاریفی هم که داریم تاریخ رو به اون قد و قامت میخوایم ببریمش که حتما در اون روزگار یک چنین مخالفت هایی، یک چنین قیام هایی وجود داشته، نه تا جایی که تاریخ نشون میده همچین خبری نبوده و یا نه اون سلطنت تداوم پیدا نمیکرد.
بله، ما شاهد شورش هایی هستیم در دوره ناصری که اتفاقا پشت این شورش ها رو هم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که دخالت بیگانه در تحریک، بله این موارد کم نبوده و خیلی شاهد قیام مردمی به اون معنا نیستیم. و شاید این توقع همونطور که آقای صدمندیان اشاره کردن، این توقعی باشه که بر اساس نگاه امروزی ما که توقع داریم همون گونه که امروز مثلا مطبوعات به مسائل سیاسی و اینها میپردازن، در اون دوره هم بود. ما روزنامه قانون رو هم داریم دیگه، میرزا ملک‌افغان منتشر میکنه، اونجا هم شما خیلی از اخباری که میبینید درج میشه از همین دسته، از همین دستی که در این روزنامه میاد، متعال تاکید روی قانونگرایی میشه و مباحثی از این دست که شاید به تغییرات کلی نگاه داره، نه به جزئیات و ذکر درگیریایی که عمدتاً خوب نبوده. یعنی ما در تاریخ هم وقتی مشاهده میکنیم این رو نمیبینیم. اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد خدمت شما همیهنان عزیز هستیم برای ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در دوره قاجار. وقتتون بخیر باشه همیهنان عزیز، با برنامه تاریخ معاصر خدمت شما هستیم از رادیو گفتگو و ادامه بحث در خصوص پیشینه مطبوعات در عصر قاجار. جناب آقای دکتر حسنی، به مندرجات روزنامه ایران اشاره‌ای داشتید، اگر نکته دیگه‌ای هست در این زمینه خواهش می‌کنم بفرمایید تا ما بحث ایران سلطانی رو هم بتونیم آغاز کنیم.
خب بحثی که هست این هستش که بله، روزنامه دولتی است و روزنامه دولتی هم ما انتظار نداریم، ولی من روی نقطه که با جناب دکتر حقانی موافقه این هستش که بله، شورش های صورت گرفته که چون ما واقعا برخی شورش هایی در دوره ناصری صورت گرفته شورش هایی است که پشتوانش انگلیسی ها هستن و این ما نمیتونیم، و حتی این روزنامه اونها رو هم نیاورد، یعنی برای اینکه دفاع کنه از حداقل این که بله شورش هایی که حالا پشتش انگلیسی ها. ولی ما نباید انتظار اینو داشته باشیم که از یک روزنامه دولتی بخواهیم که مباحث دیگر رو بیاره، و این روزنامه فقط ما ایرادی که بر این در این دوره داریم این هستش که اون بحث روزنامه ملت یا روزنامه سنی ملت رو چرا ناصرالدین شاه میاد جلوشو میگیره و نمیذاره که حداقل روزنامه ملتی هم وجود داشته باشه و بعد در یک روزنامه فقط چیز میشه. در هر صورت روزنامه ایران در دوره قاجاریه از به عنوان یک ارگان رسمی دولت، ستون فقرات سایر روزنامه های آن دوره تلقی می شده و این روزنامه روزنامه های دیگر در مقابل اون فرع بودن و به مرور زمان تغییرات در این روزنامه ایجاد می شه که ابتدا اکثر با چاپ سنگی و گاهی با چاپ سربی چاپ می شده و تا سال 1321 هم اداره جراید دولتی به عهده محمد میرزا محمد ندیم باشی بوده. اما راجع به مندرجات این روزنامه ایران من فقط یه نقطه اشاره کنم که بیشتر می اومده اون بحث خود سلطنت یا مثلا تولد یک شاهزاده را با آب و تاب توضیح میده و حالا در هر صورت با توجه به قالب زمان آن زمان شاید همکاری پسندیده بوده، چون روزنامه زیر نظر خود ارکان دولت ناصری بوده. مثلا در شماره 481 که در پنجشنبه 23 جمادی الثانی یک خبری نگاشته میشه راجع به تولد یک شاهزاده که من اینو به عینه میخونم، در این شماره اومده که بنابر اراده حضرت قادر متعال و مشیت آفریننده بیزوال جلت حکمتهو که شجره طیبه این سلطنت سنیه و اصل معظم این دودمان خلافت نشان علیه به فروغ و فروغ و اقصان با ثمر همواره مسمر و بارور باشد و مخصوصا این اوان به طلوع و شروخ کوکبی سعید و انوار سعادت تعید از آسمان شوکت و اقتدار شهریار معدلت آثار در تمام ممالک محروس فایز و پرتو افشان گردد. شب سه‌شنبه 14 ماه جمادی الثانی اعلی حضرت شاهنشاه جمجاه خلد الله و ملکهو را فرزندی ارجمند و زاده ای آزاده و سعادتمند از نواب علیه زینت السلطنه به وجود آمده و قدوم فرخنده لزوم این مولود مسعود که مبشر از دیار شوکت و اقبال و حصول امانی و آمال دولت و ملت است مایه ابتهاج و مسرت خاص و عام شادمانی عموم رعایا و خدام درگاه سپر احتشام مقدس کردید. خب من یه نکته میخواستم اینجا اشاره کنم. به نگاه من ما وقتی روزنامه ایران را میخوانیم و به خصوص اونجا که یکی از خوبیهای روزنامه ایران هست این هستش که در حاشیه اون میاد تاریخهای مهم ایران مثل تاریخ سیستان یا تاریخهای دیگر رو میاد معرفی میکنه، یعنی میاد کامل کتابهای مربوط تاریخ ایران رو خیلی خوب، این یکی از نکات مثبت تاریخ روزنامه ایرانه. اما شما نگاه کنید، من نمیخوام بحث انتقادی نیست، اما چقدر تاریخ نگاری ما بالاخره این اخبار رسمی سند تاریخ نگاری ما میره به طرف زبان عربی. یعنی شما تو این روزنامه این متنی که من خوندم، شما یه متن دوره مثلا فرض کن تاریخ عالم‌آرای عباسی رو در نظر بگیرید مال اون دوره و این روزنامه این سند رسمی که تو این روزنامه اومده که مثلا یه تولد یک فرد رو میاد مطرح کنه، به نگاه من موافق با این سبک تاریخ نگاری در حتی در این روزنامه ایران هم نیستم.
بله جواب سعدندی، نظر شما چیه در خصوص
نظر من اینه که ببینید این که آقای دکتر فرمودن که موافق این شیوه تاریخ نگاری در روزنامه ایران هست، من درست متوجه منظور نمیشم. روزنامه نگاری میکنه، تاریخ نگاری نمیکنه، به قصد تاریخ نگاری نیست و نوعش هم متوجه نشدم که ما پر این گونهش فرمودین.
نه منظورم اینه که
درجه اخباری نظیر تولد فلان شاهزاده مثلا مد به نظر،
یعنی با این میاد
بخاطر اونم یک خبره،
یک خبره، ولی خب یک خبری است که همه نمیتونن اینو بفهمن. یعنی من که تاریخ خوندم و در سطح عالی تاریخ خوندم، هنوزم بعضی وقتا این روزنامه ایران یا ایران سلطانی رو میخونم خیلی جا با.
البته این مشکل متاسفانه تدریس تاریخ در ایران، مثلا در دوره پهلوی که این دستکاری هم شد این ماجرا، و یعنی تو اون دوره خیلی راحت میخوندن اینا رو، اصلا این ادبیات رسمی و رایج بوده.
به لحاظ سنگینی زبان میفرمایید
بله،
که
بله و استفاده از واژه‌های عربی.
ببینید واژه عربی آمیزه ای از زبان فارسی بود. هنوز رضاشاهی که بیان و حساسیت پیدا بکنن راجع به واژگان عربی در فارسی.
خب آقای دکتر ما دوره صفوی هم داریم.
دوره صفوی هم داریم. دوره صفوی هم ما همین زبون رو داریم.
داریم.
ما زبونمون منحط نمیشه. شما ببینین از زبانی دارین صحبت میکنین که زبان بعد از مرحوم قائم مقامه. زبان قائم مقام رو بخونین، خب خیلی ها ممکنه زبان قائم مقام امروز نفهمن، بعدا با حالشون که نمیفهمن. اما زبانه نمیگم زبان عامه بود، قرارم نبود که زبان روزنامه زبان عامه باشه. و یک حرکت هایی شد در دوره فتحعلی‌شاه هم شد، حتی در ادوار بعدی هم دستورهایی برای فارسی نگاری سره نوشته شد، ولی این در یک حوزه بسیار معدود، بسیار بسیار کوچک، در حد مثلا میرزا آقاخان کرمانی یک چنین چیزهایی مطرح شد. ولی شما زبان میرزا عوی رو نگاه بکنید، ببینید در ترجمه ای که از کار جیمز موریه میکنه چی کار میکنه، چه مقدار واژگان فارسی هست. آمیزه ای بود. اینی که بعدن ما به واژگان عربی حساسیت پیدا کردیم اصلا مسئله مال دوره رضاشاه، هرگز در اون دوره نبود. شما قانون مشروطیت رو نگاه بکنید، قانون مشروطیتی که تصویب شد یا تمامی اعلانات دولتی که نوشته شد، آمیزه ای از زبان فارسی و عربی بود. یادمون نره زبان استیفاست، زبان دیوانیه، و زبان دیوانی زبانیست فاخر. اولین چیزی که یک مصطفی یاد میگرفت، مثلا آموزش ابتدایی مدارس و مکاتب ما در درجه اول عربی بود. گلستان میخوندن. یک روزگاری بله میاد باش مبارزه میشه و مثلا آدمی مثل میرزا آقا تبریزی میاد رساله اخلاقیه مینویسه که تبدیل بیاد جای گلستان رو بگیره. شما اونم البته تازه به پیشنهاد میرزا فتحعلی آخوندزاده، شما رساله میرزا آقا تبریزی رو بذار کنار گلستان، ببین چقدر منحته.
خواهید که من نگاهم این نیست. شما نگاه تاریخ بخارای نرشخی رو در نظر، نرشخی رو در نظر بگیرید، بعد بیایید تاریخ بیهقی رو در نظر بگیرید، بعد سیر تاریخ نگاری ما رو در نظر بگیرید، خیلی راحت و برای ما خوندنش خیلی راحته. ما تو دوره قاجار وارد یک عرصه ای الان کار ندارم، در دوره قاجار هم دو سبک تاریخ نگاری است. یه تاریخ نگاری است که خیلی فهمیدنش اصلا کار به روز
مثل کدوم
مثلا تاریخ محمدی رو شما در نظر بگیرید،
خب
این دیگه یه مقدار سنگینه. بعد میایم خیلی تاریخ‌های دیگه رو داریم که مثلا تاریخ
سبکش کدوم آیدید؟
من فکر کنم تاریخ سپهر، تاریخ اون کتاب ناسخ تواریخ سپهر، یا کتاب اعتماد السلطنه محمد حسن خان. اعتماد السلطنه رو شما وقتی میخونید، خود دوره همون دوره قاجاره، ولی چرا وقتی شما سفرنامه اینو میخونید خیلی راحته و من همه خوب راحتون میفهمن، ولی برخی ها میان چنان مثل ناسخ تاریخ اون.
ببینید آقای دکتر یه سوالی من دارم، تاریخ های اون روزگار برای کی نوشته میشد؟
خب میتونست هم برای مردم باشه هم برای دولت مردان.
چاپ میشد مگه؟
تاریخ اون اخبار آقای وزیر انتباهات، آقای
روزنامه خاطرات رو میفرمایی؟
روزنامه خاطرات اونم چاپ میشد.
روزنامه خاطرات چاپ میشد؟
چاپ نشد. بله
چاپ نمیشد. روزنامه خاطرات مرحوم افشار بر اساس نسخه خطی خود اعتماد سلطنه چاپ کرد.
خب چاپ کرد. در صورت نثر مال اعتماد سلطنه است. نثر مال اعتماد.
ببینید روزنامه خاطرات با تاریخ فرق میکنه. ما مخاطب شما بفرمایید، مخاطب تواریخ چاپ شده ای ما، اولا کدوم از تاریخ های ما در روزگار ناصری، تاریخ دوره ناصری چاپ شد؟ چرا ما تواریخمون غالبا در ادوار بعدی چاپ شد؟ همه نهایت نسخی که داشتن هر کتابخونه های مختلف کشور به 10 نسخه نمی رسید، بنابراین خوانندگان معدود بودن، تاریخ برای یک قشر خاص نوشته میشد، مخاطبش مخاطب عام نبود. شما پنام کدوم تاریخ ما مخاطب عام داشت؟
تاریخ نو آقای دکتر، تاریخ نو. شما اصلا تاریخ نو مال شما در نظر بگیرید، خیلی سبکش راحته، ولی مثلا میاییم تو دربار میبینیم
تاریخ
که
نو
جهانگیر میرزا، بله، این سبک تاریخ نگاری ما. من میخوام این عنوان کنم که چرا درست بحث روزنامه و روزنامه نگاری و بحث دوره قاجار هست و اینم مربوط میشه دوره، اصلا ما کار به دوره اصلا پهلوی نداریم الان، ما کار به این داریم. چرا دو سبک تاریخ نگاری در کنار همدیگه از تاریخ نو جهانگیر میرزا و تاریخ اعتماد السلطنه داریم، بعد یه مرتبه میریم
دو سبک تاریخ سپر؟ این ببینید دو سبک تاریخ نگاری نیست، اینا دو گونه زبان، دو گونه نوشتاره، دو نوع نثر مختلفه. چرا انتظار دارید که همین روزگار من همون گونه ای بنویسم که شما می‌نویسید؟ دو آدم مختلف اینو نوشتن. دولت که دستورالعمل نمیداد که تاریخ رو چگونه بنویسید یا چه میزان فارسی. یک چیز رو خاطرمون نره، نویسندگان اینها غالبا مستوفی بودن و برای کسی که استیفا کار میکرد مسئله زبان در درجه اول اهمیت قرار داشت. زبانی که در اون روزگار فهمیده میشد، نه فقط مسئله زبان مهم بود، حتی توی مسئله خط مهم بود. یک مستوفی، این جزء اسناد هست، توی سند نوشته میشه خط به گونه ای باید نوشته شود که لوندی کند. اگر مستوفی نمی اومد زبانی زبان فاخر باشه در نگارش تاریخ، اصلا خوانده نمی شد.
بله خیلی ممنون، ما وقت برنامه به اتمام رسید. از بحث روزنامه نگاری و تاریخ نگاری و سبک تاریخ نگاری و قلم تاریخ نگاران رسیدیم که البته خیلی هم بی ارتباط نبود با بحث مطبوعات. بله امیدواریم بتونیم این بحث تاریخ نگاری رو به عنوان یک بحث مستقل مورد بحث و بررسی قرار بدیم، مقایسه این دوره ها رو هم داشته باشیم در حوزه تاریخ نگاری. منتها بحث ما الان مطبوعات، امیدوارم در برنامه بعدی هم بتونیم همین بحث پیشینه مطبوعات رو دنبال بکنیم. امیدوارم با ما همراه باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه آینده.
شماره پیامک 30010 35 و تلفن 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی است.
Das Fersente Internacional Festival de Asma.
El 14º Festival Internacional de la Radio.
El الدولي الرابع عشر للإذاعة.
The 14th International Radio Festival. The Voice of the Islamic Republic of Iran.
ایران. تهران. 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. پخش زنده مراسم اختتامیه 14th جشنواره بین المللی رادیو و 6th اجلاس جهانی صدا. چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه ساعت 20 از رادیو تهران. رادیو صدای صمیمی لحظه ها.
شبکه رادیویی تهران، صدای همدلی و همزبانی.
موج FM ردیف 94.